ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 هستید. سهل لیوال هستم و در این یک ساعت با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری به همکاری تکنیکی رامین کاکر با شما خواهم بود. در گزارش های این برنامه از جریان اولین محاکمه عاملین قتل فرخنده خواهید شنید. همچنان با خبر خواهید شد که عملیات برای رهایی 31 مسافر ربوده شده ادامه دارد. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی هوای تازه را برایتان داریم. در آغاز خبرها را داریم که در تحولات مربوط به منطقه و جان میشنوید که دیدبان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در حملات دیروز نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شهر حلب 52 غیر نظامی به شمول 7 کودک کشته شدند و یک مقام عراقی میگوید در اثر حمله انتحاری که امروز در غرب بغداد رخ داد حداقل 6 نفر کشته شدند. اما پیش از آن برای شنیدن خبرهای افغانستان دیدابرکی را همراهی کنید.
سلام، این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که جهت تامین امنیت پایدار در کشور نیاز است تا قانون اساسی کشور رعایت گردد و رئیس اجرای حکومت خواستار افزایش همکاری اعضای شوراهای ولایتی در تحکیم روابط مردم با حکومت گردید. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که جهت تامین ثبات پایدار در کشور نیاز است تا قانون اساسی کشور به گونه کامل رعایت گردد. آقای غنی این سخنان را امروز در مراسمی که به منظور تجلیل از 8 ثور یا روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود ابراز داشت.
البته دیدید لپاره که واقعی و دوامدار است.
او میگوید برای اینکه به یک ثبات واقعی و پایدار برسیم پس نیاز است تا دامن قانون اساسی کشور را محکم بگیریم و در روشنی قانون اساسی باید یک میکانیزم اجتماعی ایجاد گردد. رئیس جمهور روی اتحاد و ایجاد فضای اعتماد میان افغانها تاکید کرده گفت که حکومت وحدت ملی تلاش می‌ورزد تا با تدوین سیاست‌های مناسب زمینه تحکیم امنیت در کشور را فراهم نماید. مجاهدین 23 سال پیش از امروز در 8 ثور بر حکومت دکتر نجیب الله پیروز شدند. رئیس اجرای حکومت خواستار افزایش همکاری اعضای شوراهای ولایتی در تحکیم روابط مردم با حکومت گردید. عبدالله روز شنبه در نشست اعضای شوراهای ولایتی کشور در کابل گفت که نیاز است تا روابط میان مردم و حکومت بیشتر از پیش تقویت شود. در این حال شماره از اعضای شوراهای ولایتی افغانستان از عدم تامین امنیت و حقوقشان ابراز نگرانی کرده خواستار توجه حکومت در این زمینه شدند. آقای عبدالله با اعضای شوراهای ولایتی تعهد سپرد که حکومت برای تامین امنیتشان تلاش های جدی را انجام خواهد داد. و خبر اخیر این که وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای ردیابی 31 مسافر ربوده شده عملیات های را در ولایت های غزنی و زابل رو اندازی کرده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان برای نجات 31 مسافر ربوده شده تلاش های جدی را انجام میدهد.
نیروهای امنیتی در ولایت های غزنی و زابل عملیاتشان را آغاز کردند. تا جایی که توان داریم برای رهایی 31 مسافر گروگان افغان سعی و تلاش می نماییم. ما در این راستا بی پروایی نکرده ایم. در حد توانای خود برای تامین امنیت مردم سعی و تلاش کرده ایم.
حدود 2 ماه قبل 31 تن از مسافران افغان که از هرات به سوی کابل در حرکت بودند از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت زابل ربوده شدند، اما تا کنون از سرنوشت آنان خبری نیست. شماره از خانواده های این افراد در اعتراض به گروگانگیری آنان در کابل خیمه های تحسن برپا کردند. این بود خبرهای افغانستان. همکارم فرشته نگاه خبرهای منطقه و جهان را تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک گروه حقوق بشر میگوید عملیات هوایی به رهبری ایالات متحده آمریکا در شهر حلب سوریه به شمول 7 کودک 52 کشته از خود بر جا گذاشته است. دیدبان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید عملیات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا دیروز اشتباه یک قریه در شهر حلب را هدف قرار داد که در نتیجه اعضای حداقل 6 فامیل کشته شدند. به گفته منبع 13 تن در اثر این عملات ناپدید شدند. این گزارش تا هنوز به طور مستقل تایید نشده است. عملات نیروهای آمریکایی و عربستان سعودی تقریبا امروزه گروه های تندرو مانند گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار می دهند. یک مقام عراقی میگوید در اثر یک حمله انتحاری که در غرب بغداد رخ داد حداقل 6 نفر کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک افسر پلیس که نامش ذکر نشده خبر داده است که یک انتحار کننده امروز موتر مملو از مواد انفجاری را در بیرون یک مرکز نظامی نیروهای عراقی واقع در منطقه گرما در جنوب بغداد منفجر ساخت. به گفته منبع 3 افسر پلیس نیز در جمع کشته شدگان شاملند. این در حال است که درگیری ها میان نیروهای عراقی و جنگجویان تندرو دولت اسلامی در منطقه گرما جریان دارد. نیروهای عراقی از حمایت عملات هوایی به رهبری ایالات متحده آمریکا نیز برخوردارند. صندوق بجوی کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید کودکان که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک‌های فوری نیاز دارند. یونیسف خبر داده است که این کودکان آسیب دیده در مرض مبتلا شدن با بیماری کولرا و دیگر بیماری‌های موسمی روبرواند. با آنکه یک هفته از زلزله ویرانگر نیپال می‌گذرد، هنوز هم باشندگان برخی از نقاط نیپال منتظر کمک‌های بشر دوستانند. این در حال است که مقام‌های نیپالی می‌گویند اقداماتشان روی رساندن مواد خوراکی و دوا به مناطق زلزله زده دورافتاده متمرکز شده است. شمار قربانیان زلزله نیپال تا کنون به 6621 تن رسیده و این زلزله بیش از 14000 تن دیگر را زخمی ساخته است. گفته می شود که کم از کم 50 خارجی نیز در میان کشته شدگان هستند و 1000 سیاح اروپایی نیز ناپدیدند. اردوی نایجیریا 234 دختر و زن دیگر را از یک قرارگاه جنگجویان بوکو حرام در یک جنگل شمال شرق این کشور نجات داده است. با رهایی آنان اکنون شمار زنان و دخترانی که در جریان این هفته نجات داده شدند به بیش از 667 تن رسیده است. اردوی نایجیریا در حال فرستادن نیروهای پیاده به جنگل سامبیسا است. این اقدام به دنبال چند هفته عملات هوایی شدید بر این منطقه صورت می‌گیرد. اردوی نایجیریا می‌گوید برخی از این از زنان حامله شده و بسیاریشان نیز ضربه روانی دیدند. پایان سرویس خبری از رادیو آزادی و حال هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشبینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 عصر به وقت کابل است. تروریسم بین المللی تلاش دارد تا آینده مردم افغانستان را بی ثبات سازد. این را رئیس جمهور غنی می گوید.
توریسم بین‌المللی می‌خواهد که آینده باثبات را از ما بگیرد. توریست ها می‌خواهند نظم دولتداری را در منطقه و جهان متلاشی کنند و از آن طریق به اهداف خود برسند.
و برخی از اعضای ولسی جرگه رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به بی‌تفاوتی در گسترش ناامنی ها در شمال افغانستان می کنند. یکی از اعضای این جرگه:
مسئول به شهادت رسیدن و بی خانمان شدن مردم افغانستان و خاصتا مردم قندوز هر دو رهبران حکومت وحدت ملی هستند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات برای رهایی 31 مسافر ربوده شده ادامه دارد.
در مجموع تا به حال در عملیات تحت نام بدر 98 مخالف مسلح کشته، 69 تن زخمی و 3 تن دیگر اسیر شدند.
در این برنامه میشنوید که محکمه ابتدای کابل میگوید برخی از مسئولان امنیتی در ارتباط به دوسیه قتل فرخنده باید به این محکمه حاضر شده و دلایلشان را ارائه کنند. در گزارش های از منطقه و جهان خواهید شنید که صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد میگوید کودکانی که در اثر زلزله در نیپال آسیب دیدند به کمک های فوری نیاز دارند. و در نیمه دوم برنامه هوای تازه به نشر میرسد. در این برنامه خواهید شنید که دیپلم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی قابل اعتبار است. ما را دنبال کنید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که تروریسم بین المللی تلاش دارد تا آینده باثبات مردم افغانستان را بگیرد. آقای غنی این مطلب را امروز در مراسم تجلیل از 8 ثور 23مین سال روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری بیان کرد. رئیس جمهور حکومت نیز گفت افغانستان با واقعیت جنگ روبرو می باشد و نیاز است تا آمادگی ها در این خصوص گرفته شود. در این حال عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی از عملکرد نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفین مسلح دولت در درگیری های اخیر تمجید کرد. بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آن دست سربازان افغان که در برابر تروریسم بین المللی ایستاده و مانع تحقق اهداف آنها شده اند ستایش کرد. اشرف غنی به این باور است که تروریسم بین المللی تلاش دارد تا آینده مردم افغانستان را بی‌ثبات سازد. آقای غنی روز شنبه حین سخنرانی در محفل به مناسبت تجلیل از 8 ثور 23مین سال روز پیروزی مجاهدین در ارگ ریاست جمهوری گفت تروریست ها میکوشند با برهم زدن نظم دولتداری در منطقه و جهان به اهدافشان دست یابند.
توریسم بین المللی میخواهد کاینده باثبات را از ما بگیرد. توریست ها میخواهند نظم دولتداری را در منطقه و جهان متلاشی کنند تا از آن طریق به اهداف خود برسانند. آنها از نام دین مقدس اسلام سوء استفاده میکنند، مردم را سر می برند و خانه هایشان را ویران می کنند. خوشبختانه جهان نیز با ما هم صداست که تروریست ها نمی توانند از دین مبین اسلام نمایندگی کنند.
آقای غنی همچنان گفت باید در پرتو قانون اساسی افغانستان تلاش صورت گیرد تا دیگر هرگز تجارب تلخ گذشته در کشور تکرار نشود. در محفل گرامی داشت از 8 ثور که با 4 روز تأخیر از سوی حکومت در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان، برخی از اعضای شورای ملی و اکثر مقامات حکومت و شمار از دیپلماتان خارجی اشتراک داشتند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز گفت که افغانستان با یک امتحان جدی و جنگ دوامدار روبرو است.
مشکلات ما 10 چند است، به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته. فقط دیدگاه واضح، تعهد واقعی به ارزش‌های دینی و ارزش‌های ملی و بالاخره کار باهمی صادقانه و با اعتماد و اعتماد بالای ملت، این میتونه که ما را در برابر این چالش‌ها پیروز بسازه. متاسفانه جنگ دوامدار است. کوشش‌های ما در راه صلح کوشش های پاک است و به تأسیس از امر خداوندی است. این کوشش ها هم صورت گرفته، اما با واقعیت تلخ جنگ هم روبرو هستیم. وقتی با این واقعیت روبرو هستیم خدا آماده بسازیم.
آقای عبدالله همچنان هشدار داد که اگر مقامات حکومت وحدت ملی مسئولیت خود را در قبال کشور و مردم به درستی ادا نکنند، فرصت‌های کنونی از دست خواهد رفت. این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که با اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان صدها جنگجوی خارجی و داخلی برخی از نقاط افغانستان را ناامن ساخته‌اند. همکنون درگیری شدید میان مخالفین مسلح دولت با نیروهای افغان در ولایت قندوز و شمار ولایات دیگر جریان دارد. در این حال عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی می‌گوید که مجاهدین حامی حکومت وحدت ملی بوده و این حکومت نباید تضعیف گردد.
این نظام سر خون مجاهدین در این استوا شد، سر کله های مجاهدین استوا شد. ما طرفدار ضعف از این نظام هستیم.
ما در طرفدار انحیار و فروپاشی از این نظام نیستیم و در مقابل از نظام میخواهیم که مردم در بخونش خود داشته باشند اعزاز و اکرام مجاهدین در عمل صورت بگیرد.
آقای ضیاف همچنان از شجاعت نیروهای امنیتی افغان که هم اکنون در نقاط مختلف بر دفاع از خاک افغانستان در برابر مخالفین مسلح دولت می جنگند ستایش کرد. این رهبر جهادی همچنان از حکومت می خواهد که برای موفق شدن در برابر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و القاعده از استفاده ابزاری مجاهدین دست بردارد و با جدیت مانع فساد اداری، مالی، سیاسی و اخلاقی در کشور شود.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تروریسم بین المللی تلاش دارد تا آینده باثبات مردم افغانستان را بگیرد. در این حال رئیس اجرای حکومت افغانستان عبدالله عبدالله گفته است که افغانستان با واقعیت جنگ روبرو می باشد و نیاز است تا آمادگی ها در این خصوص گرفته شود. اما در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به معامله گری ها و بی تفاوتی در گسترش نامنی ها در شمال افغانستان می کنند. آنان در اجلاس امروز ولسی جرگه با حمایت و قدردانی از فعالیت نیروهای امنیتی از رهبران حکومت انتقاد کردند که به قربانی نیروها توجه لازم ندارند. هیئت اداری ولسی جرگه از حکومت می‌خواهد که برای پایان دادن به ناامنی‌ها در کشور باید کمربندهای امنیتی را ایجاد کند. اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید مسئله تامین امنیت در صدر برنامه‌های حکومت قرار داشته و به این هدف اقدامات تازه را روی دست دارند. جاوید حسن‌زاده در این مورد با تفصیل بیشتر.
پس از حملات پیهم مخالفان مصالح دولت ظرف چند روز اخیر در شمال به خصوص در ولایت قندوز، برخی از اعضای ولسی جرگه رهبران حکومت وحدت ملی را مسئول ناامنی ها و کشتار مردم در افغانستان میخوانند. شماری از این نمایندگان در اجلاس عمومی روز شنبه با ابراز نگرانی از گسترش ناامنی ها از رهبران حکومت انتقاد کردند که در این زمینه بی تفاوت مانده و سکوت اختیار کردند. فاطمه عزیز یکی از نمایندگان
مسئول به شهادت رسیدن و بی خانمان شدن مردم افغانستان و خاص مردم قندوز، هر دو رهبران حکومت وحدت ملی هستند و پیش رویشان جوانا به شهادت میرسه و اینا بی تفاوت تماشاچی هستند.
در این حال برخی دیگر از نمایندگان از ورود هزاران جنگجو به ولایت شمالی خبر داده و هشدار میدهند که ارگاه جلوی آنان گرفته نشود نامنی ها در ولایت شمال بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت. غلام فاروق مجروح یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه است.
می فهمند به هزارها نفر از راه‌های فرعی جانب ولایت شمال در حرکت هستند. این موضوع 100% یقین کامل است که فقط به جنگ می پیوندند.
از سوی هم برخی وکلا از مقاومت نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مصالح دولت قدردانی کرده، اما انتقاد می کنند که با وجود امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا هنوز هم امکانات درست در اختیار این نیروها قرار دادن نشده است. پس از حمله بر ولسوالی جرم ولایت بدخشان در ماه گذشته، قندوز نیز ظرف چند روز اخیر مورد حملات مخالفان مصالح دولت قرار گرفته. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه با توجه به نگرانی وکلا از گسترش ناامنی ها در کشور از حکومت خواست تا کمربندهای امنیتی را افراز کرده و جلوی تحرکات طالبان مصالح را بگیرد. اما ریاست اجرایی حکومت در گونه بی توجهی به نیروهای امنیتی را نادرست میخواند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت
تامین امنیت از اولویت های حکومت به شمار می رود. حکومت از آغاز تا حال روی این مسئله به شدت کار می کند. امنیت افغانستان در کنار عباد داخلی عباد خارجی هم دارد و حکومت اقدامات تازه را روی دست دارد که با عملی شدن آن در بسیاری ساحات وضعیت امنیتی بهتر می گردد.
در این حال وزارت داخلی افغانستان استاید می کند که رهبران حکومت وحدت ملی از نیروهای امنیتی حمایت کرده و برای تامین امنیت در کشور تلاش می کنند. در این حال مردم و برخی از کارشناسان امنیتی می گویند که تا هنوز حکومت نتوانسته است نامزد وزارت دفاع را به ولسی جرگه معرفی کند و یکی از دلایل افزایش نامنی ها نیز نبوده وزیر دفاع خوانده می شود. اما مسئولان امنیتی افغان از راه اندازی عملیات های ماربوی برای نابودی مخالفان مسلح خبر داده تاکید کردند که هیچگاه اجازه نخواهند داد تا مخالفان و همیانشان به اهدافشان موافق گردند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
سا ساعت 5:19 عصر است. شنونده رادیو آزادی هستید. می توانید تازه ترین اخبار و گزارش ها را از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته روی همین امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. ولسی جرگه افغانستان اشراک هیئت شورای عالی صلح و نماینده های طالبان را در سیمینار دروزه در قطر برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح موثر می داند. معاون دوم ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هر اقدامی که به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مصالحه صورت گیرد می تواند برای پروسه صلح مفید واقع شود. در این حال یک عضو شورای عالی صلح می گوید این نشست اگر غیر رسمی هم باشد می تواند برای مذاکرات رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان مصالحه زمینه را فراهم کند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیئت اداری ولسی جرگه ابراز امیدواری می کند تا سمیناری که قرار است در قطر میان اعضای شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان مصالحه برگزار شود زمینه را برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح میان حکومت و طالبان مصالحه فراهم سازد. نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مصالحه به هر نامی که صورت بگیرد استقبال می کنند. آقای احمدزی می گوید که هر پیشرفتی در مورد گفتگوهای صلح باید با اعضای شورای ملی در میان گذاشته شود تا آنان بتوانند برای مردم در مورد پروسه صلح وضاحت بدهند.
ما از هر خبری که باشه یا جرگه باشه در مورد صلح ما تقدیرش میکنیم و یک اعتراض در بین شما داریم، چون که بسیار وقت ما میشتوام که ما به صلح بسیار نزدیک شدیم و تعالی نزدیکت شما ندیدیم. دیل توقع ما از دو کالانا میستن که باید از مشران جرگه، از ولشی جرگه یک نماینده ایشان در صلح باشه در مجالس که ما بخوفتر به مردم خود با ماکلین خود همین گفا رو رسانده بتانیم که وا مطمئن باشند.
به اساس گزارش های یک هیئت 20 نفره شورای عالی صلح افغانستان به هدف اشتراک در یک سیمینار در مورد صلح به قطر رفته است. مقامات شورای عالی صلح گفتند که این سیمینار از سوی مؤسسه غیر دولتی موسوم به پگواش بر روزهای یکشنبه و دوشنبه در دوحه مرکز قطر برگزار می شود. در این حال طالبان مصالح با نشر اعلامیه اشتراک 8 تن از نمایندگانشان را بر رهبری عباس استانکزی در این سیمینار تایید کرده، اما گفتند که اشتراک هیئت آنان در این سیمینار به معنی گفتگوهای صلح نمی باشد. به اساس اعلامیه طالبان، شیر محمد عباس استانکزی، مولوی جان محمد مدنی، مولوی سید رسول حلیم، مولوی شهاب الدین دلاور، قاری دین محمد حنیف، مولوی عبدالسلام حنیفی، محمد سهیل شاهین و حافظ عزیز الرحمن از افرادی هستند که در سیمینار دوحه اشتراک می کنند. این در حالی است که برخی اعضای شورای عالی صلح اشتراک نمایندگان طالبان را در این سیمینار یک گام مؤثر برای آغاز رسمی گفتگوهای صلح می‌دانند. مولوی قلم‌الدین یک تن از اعضای این شورا:
ما گفتیم اگر رسمی باشه یا غیر رسمی باشه خواه حتما حکومت افغانستان در ایصد دخیل است. وقتی که دخیل باشه یه بسیار مهم است و بسیار آینده انشاءالله خوبتر شده میتونه که مذاکرات علنی و رسمی شروع شود. امیز زمینه ساز است همین مذاکرات غیر رسمی.
از اشتراک هیئت شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان مصالحه در سیمینار صلح در قطر در حالی سخن زده می شود که طالبان مصالحه به تازگی عملیات بهاری موسوم به عزم را در ولایات مختلف افغانستان آغاز کردند. گفته می شود که همین اکنون درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مصالحه در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و مقامات امنیتی افغان گفتند که همین حالا در 13 ولایت افغانستان 21 عملیات نظامی جریان دارد. در این حال مردم عام و برخی از کارشناسان سیاسی نیز سیمینار صلح در دوحه را امیدوار کننده خوانده و میگویند که ممکن به نحو زمینه را برای تامین صلح در این کشور مساعد سازد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
محکمه ابتدای کابل میگوید برخی از مسئولان امنیتی در ارتباط با دوسیه قتل فرخنده باید به این محکمه حاضر شده و دلایلشان را ارائه کنند. رئیس این محکمه امروز در نخستین روز جلسه علنی متهمین قضیه قتل فرخنده در کابل پس از شنیدن اظهارات برخی منصوبین آمریت حوزه دوم امنیتی شهر کابل این فیصله را اعلام کرد. در این میان اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده میگویند که هنوز هم برخی از متهمین اصلی این قضیه دستگیر نشدند و به نظر می‌رسد که این قضیه سازمان یافته بوده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
محکمه ابتدایی کابل فیصله کرد که در دومین روز محکمه متهمین قتل فرخنده مسئولان امنیتی کابل حاضر شده و در مورد این دوسیه وضاحت بدهند. صفی الله مجددی رئیس این محکمه روز شنبه در جلسه علنی محکمه متهمین قتل فرخنده گفت در دوسیه قتل فرخنده موارد وجود دارد که باید رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، قمندان امنیتی کابل و برخی مسئولان امنیتی دیگر با آن پاسخ بدهند.
شخص قمندان امنی ولایت کابل، رئیس تحقیقات جنایی ولایت کابل، مدیر مخابره قمندانی امنی ولایت کابل، معاون امنیتی قمندانی امنی ولایت کابل، رئیس عمومی جنایی وزارت امور داخله، نوکریوال مخابره حوزه دوم، نوکریوال مخابره قمندانی امنی ولایت کابل. صبح ساعت 9 بجه به مجلس حاضر می باشند.
آقای مجددی همچنان بر لوی سارنوالی دستور داد تا آمر کشف حوزه دوم امنیتی شهر کابل را بازداشت و از وی در مورد این دوسیه تحقیق کند. در نخستین جلسه علنی محکمه ابتدایه به روز شنبه 49 تن از متهمین قتل فرخنده در محکمه حضور یافتند و سارنوال معذف صورت دعوای 10 تن آنان را بیان کرد. در میان این متهمین 19 تن از معذفین امنیتی نیز به دلیل غفلت وظیفوی شامل هستند. در این حال اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده میگویند که هنوز هم شماره از متهمین اصلی قتل فرخنده گرفتار نشدند. فوزیه کوفی عضو این کمیسیون:
متاسفانه هنوز هم چند تنی که متهمین اصلی هستند اونا دستگیر نشدند. در کل تحلیل ما این است که این قضیه ذهنیت پلیس و مسئولین امنیتی همونطور بوده که این حقش بوده که کشته میشدن، به می خاطر بوده که متاسفانه اقدام به موقع و جدی در نجات خانم فرخنده صورت نگرفت.
اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده همچنان گفتند به نظر می رسد که قتل وی به گونه ناگهانی صورت نگرفته، بلکه از قبل برنامه‌ریزی شده بوده است. فرخنده 27 ساله بیش از 40 روز پیش به اتهام دروغین ساختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی مردان خشمگین در کابل به قتل رسید و جسدش را آتش زدند. هرچند تا حالا معلوم نیست که چی تعداد از افراد متهم در قتل فرخنده مجرم شناخته خواهند شد، اما خانواده وی، مردم عام و اعضای جامعه مدنی همواره تاکید کردند که در قضیه قتل فرخنده باید عدالت تامین شود.
شنیدید که محکمه ابتدایی کابل در نخستین روز جلسه علنی قتل فرخنده گفته است که برخی از مسئولین امنیتی باید در ارتباط به این قضیه به محکمه حاضر شده و دلایلشان در این ارتباط را ارائه کنند. در این حال شماره از وکیلان مدافع افغان میگویند که نخستین جلسه متهمین قتل فرخنده به طور قانونی برگزار شد و به متهمین اجازه دفاع از خودشان داده شد، اما آنان میگویند که اظهارات اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده که گویا تا کنون متهمین اصلی این قضیه دستگیر نشدند با آنها پرسش برانگیز است. فریبا واحدی با سید خالد سادات یکی از وکیلان مدافع مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده است که نخستین جلسه علنی متهمین قتل فرخنده را چگونه ارزیابی می کند؟
در کل اگر بگویم قضیه قتل فرخنده خصوصا همو جلسه علنی به طور قانونی بوده و متهمین حقی اساسی اتباع داده می شد و از حقوق مستفید می بود که از خود دفاع کنه و حتی چیزایی میگفتن. همچنان از سارنوال که دعوی قمه شدن و سر دوار که قمه میکردن در چوکات قانونی در خود چارچوب یک قانونی بودن. ما وقتی که اعضای کمیسیون حقیقت یاف یا حقیقت یاف که برای خود یعنی قضیه فرخنده اونا استخدام شده بودن و دو تن از اعضای ولیس دیگه، اونا یک کمی تشویش داشتن و برای مردم افغانستان برای خود ما تشویش هم عمیق بودن. اونی بودن که اونا گفتن که عاملین اصلی و طرفین اصلی قضیه تا بالا دستگیر نشده و حتی اونا از نمایه را اونا یادآوری کردن و یاد کردن که تا به حال در صورتهای سرنوال و جای نداشتن که برای خود ما و برای حضرین و همچنان برای همه ما شما که میخواهیم که عدالت تامین شود یک چیز سوال برانگیز هستن و یک چیزی هستن که قابل نپذیر هستن.
بله آقای سادات، محکمه ابتدایه فیصله کرد که فردا برخی مقامات امنیتی به این محکمه حاضر شوند و در مورد دوسیه وضاحت بدهند. به نظر شما این مسئله چه میتونه این قضیه را کمک کنه؟
شبین امنیتی 5 نفر که اونا نامشان یادت کرد و یک نفرم برشان امر دادن، حکم دادن که او باید تعقیب شود و توقیف شود و او باید احضار شود. خب است که منصوبین امنیتی میره و مقامات امنیتی میره بدون شک در تکمیل شده قضیه رول مهمی را بازی میکنه و قضیه را تکمیل میکنه.
شما خود جریان محکمه را مشاهده کردین، اظهارات متهمین، اعضای کمیسیون حقیقت یاب و سالانوال مذف شنیدین، چقدر میتونه این موارد به قضیه یک رنگ جدید بده؟
متهمین حق داشتن و از حقوق خودشان استفاده کردن، اونا در بعضشان اقرار کردن و بعضشان که اتهاماتی که در قبل ما وارد شدن هیچ حقیقت نداره و هیچ اثر نداره، و حتی متهمینی که 2-3 نفر گفتن که ما لطکوب شدیم، ما را شکنجه کردن و به زور از پیش ما تحقیق گرفتن، حتی یک متهم گفتن که اظهاراتی که سرنوار نوشته کردن و او از دوان ما نوشته کردن، از اینا اگر همچون چیز وجود داشته باشه و همچون شکنجه وجود داشته باشه و صورت داشته باشه، کار کاملا غیر قانونی.
سید خالد سادات یکی از وکلای مدافع بود که در رابطه با چگونگی برگزاری نخستین جلسه متهمین قتل فرخنده با رادیو آزادی از صحبت می کرد. رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 عصر است. به فرشتگان نوبت می دهیم تا فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار ساعت را پیشکش کنند.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید جهت تامین ثبات پایدار در کشور نیاز است تا قانون اساسی کشور به گونه کامل رعایت شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات مشترک نیروهای افغان در ولایات مختلف کشور 80 مخالف مسلح دولت کشته و 48 تن دیگرشان زخمی شدند. محکمه ابتدایی ولایت کابل در اولین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده شمار از مقامات امنیتی را فردا جهت ارائه دلایل در این قضیه به محکمه فراخواند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید کشورش با یمن منافع مشترک امنیتی دارد و به هیچ کشور اجازه داده نمی شود که این منافع مشترک را با خطر روبرو کند. صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید کودکانی که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند در مرض مبتلا شدن با بیماری کولرا و دیگر بیماری های موسمی روبرو بوده و به کمک های فوری نیاز دارند. دیدبان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در عملات دیروز نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که شهر حلب سوریه را هدف قرار داد 52 غیر نظامی به شمول 7 کودک کشته شدند. و یک مقام عراقی میگوید در اثر حمله انتحاری که امروز در غرب بغداد رخ داد حداقل 6 نفر کشته شدند.
فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. می توانید تفسیر این موضوعات را در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا هم تازه ترین های ورزش.
آینه روز ورزش.
با ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال قندوز قرار است ناوقت امروز بازی میان تیم‌های شایان و لیسه حضرت علی را اندازی شود. بازی روز گذشته میان تیم‌های پهنتون و پیروزی برگزار شد که 1-0 به نفع تیم پیروزی به پایان رسید. و افزود این مسابقات از 2 هفته قبل آغاز گردیده و 8 تیم این ولایت در آن شرکت نمودند. هدف از این مسابقات انتخاب بهترین تیم برای مسابقات فوتبال زون‌های افغانستان گفته شده است. مسئولین داخلی افغانستان میگویند که نبود میدان معیاری برای بازی کرکت در ولایت ننگرهار ورزشکاران کرکت را در این ولایت با مشکلات مواجه ساخته است. جار عبدالرحیم زای مسئول کرکت داخلی افغانستان در ختم تورنمنت ولایتی کرکت گفت که بازیکنان این ولایت توانایی دارند اما توجه لازم به آنان نشده است. آقای عبدالرحیم زای میگوید برای ساختن میدان معیاری برای بازی کرکت داخلی باید توجه جدی از سوی کرکت بورد افغانستان صورت گیرد. در آخرین بازی کرکت میان تیم‌های ولسوالی‌های ولایت ننگرهار، تیم‌های گردی هاوس و کوچیان به مسافه هم رفتند که بازی به نفع تیم کوچیان به پایان رسید. و در مسابقات کرکت ولایت پکتیکا بازی روز گذشته به نفع تیم محمد خیل به پایان رسید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت بازی را اول تیم چکان آغاز نموده و با از دست دادن تمام بازیکنانش در اور 15 113 دوش را برای تیم محمد خیل هدف این نمود.
اما تیم محمد خیل با از دست دادن 5 بازیکن در 12 اور توانست به این هدف برسد. اوتک میگوید حضرت خان یک تن از بازیکنان تیم محمد خیل با به دست آوردن 53 دوش لقب بهترین بازیکن این بازی را از آن خود کرد. مسابقات میان 12 تیم ولایت پکتیکا از دو روز بدین سو در شرن مرکز این ولایت آغاز گردیده و تا 5 روز دیگر ادامه خواهد داشت. هدف از این مسابقات هماهنگی میان تیم های کرکت این ولایت گفته شده است.
همایرا الکوزای شما را از تازه ترین تحولات ورزشی آگاه ساخت. آل هم نگاهی به روزنامه های چاپ امروز کابل می اندازیم که برخی از آنان را نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در رابطه با سفر شماری از اعضای شورای عالی صلح و هیئت طالبان مسلح به قطر و اظهارات اخیر برخی از علمای دینی در مورد جنگ روان در افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه نخستش نوشته که هیئت شورای عالی صلح به هدف مذاکره با طالبان مسلح به قطر سفر کرده است. روزنامه به نقل از مقامات شورای عالی صلح گفته است که هیئت فرستاده شده این شورا در دوحه با نمایندگان طالبان مسلح گفتگو می کند. سرنوشت نوشته که طالبان نیز اشتراک نمایندگانشان را در نشست قطر که از سوی یک مؤسسه غیر دولتی برگزار می شود تایید کرده است. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز مطلبی را در همین مورد به نشر رسانده و نوشته که هیئت 20 نفری شورای عالی صلح به هدف گفتگو با طالبان مسلح به قطر سفر کرده است. در مطلب به نقل از عطاءالله‌لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته شده که این گفتگوها به روزهای یک شنبه و دوشنبه در دوحه مرکز قطر انجام خواهد شد. ویسا در مطلب دیگری به اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده که گفته است طالبان مسلح می توانند بر اساس قانون اساسی این کشور در روند سیاسی شامل شوند. در این مطلب به نقل از آقای غنی گفته شده که بر علاوه طالبان مسلح همه افرادی که بر اساس ملحوظات سیاسی از دولت فاصله گرفته اند شامل پروسه سیاسی شده می توانند. روزنامه دولتی انیس در رابطه با جنگ روان افغانستان نظریات علمای دینی را به نشر رسانده است که گفتند جنگ طالبان مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان بغاوت است. روزنامه نوشته که برخی از ملا امامان مساجد شهر کابل در خطبه های روز جمعه گفتند که طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش کارهای خلاف احکام اسلام را انجام می دهند و حالا همه به این موضوع پی برده اند. در مطلب به نقل از علمای دینی گفته شده است که مردم باید از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند. و روزنامه افغانستان در مطلب به نقل از وزیر امور داخله نوشته که برخی افراد از داخل نظام به ناامنی‌ها در شمال این کشور دامن می‌زنند. در مطلب گفته شده که نورالحق علومی از کسی نام نبرده است، اما گفته که جنوب افغانستان را مخالفان مسلح دولت ناامن ساخته و در ناامنی‌های شمال این کشور حلقات از داخل دولت دست دارند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات برای رهایی 31 مسافر ربوده شده ادامه دارد و در جریان این عملیات نزدیک به 200 مخالف مسلح دولت کشته شدند. مقامات این وزارت هدف از راه اندازی این عملیات را رهایی 31 مسافر ربوده شده و مهار نمودن مشکلات امنیتی میخوانند. اما هیئت داریبول سیجرگه یک بار دیگر از رهبران حکومت وحدت ملی خواست تا به مسئله رهایی مسافران ربوده شده توجه بیشتر کنند. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهانارا.
هرچند 8 روز از وعده هیئت اداری ولیسی جرگه که گفته بود تا 10 روز دیگر 31 مسافر ربوده شده رها خواهند شد میگذرد، اما تا حالا نیز از سرنوشت این مسافران خبری نیست. وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که به هدف رهایی این مسافران عملیات موسوم به بدر در ولایات زابل و غزنی راه اندازی شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت این عملیات را موفقیت آمیز خوانده گفت در این عملیات نزدیک به 200 مخالف مسلح کشته شده اند و افزود که در میان مخالفان مسلح کشته شده اتباع خارجی نیز شامل اند.
په مجموع کې تر اوسه پورې د بدر په عملیاتو کې
در مجموع تا به حال در عملیات تحت نام بدر 98 مخالف مسلح کشته، 69 تن زخمی و 3 تن دیگر اسیر شدند. 88 تلخ ماین انفجار داده شده و در 24 ساعت گذشته نیز در ولایت غزنی و زابل 35 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. در این میان 4 تن پاکستانی اند. نیروهای امنیتی تلاش میکنند که 31 مسافر ربوده شده را از چنگ مخالفین آزاد سازند.
سوال پوز پوره حلی زلی کدی؟
آقای وزیری در مورد تعداد تلفات نیروهای امنیتی افغان در این عملیات چیزی نگفت، اما تاکید کرد که نیروهای افغان تلاش می‌ورزند تا 31 مسافر ربوده شده را آزاد کنند. این 31 مسافر که از ولایت هرات به سوی کابل در حرکت بودند، حدود دو ماه قبل در ولایت زابل از سوی مخالفین مسلح ناشناس ربوده شدند. در این حال محمد اشرف ناصری سرپرست ولایت زابل می‌گوید هرچند برای رهایی این افراد عملیات نظامی ادامه دارد، اما گفته وی تا حالا در راستای رهایی مسافران ربوده شده کدام پیشرفت صورت نگرفته است. اما نظیر احمد احمدزی معاون دوم پلیسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی تاکید نمود که حکومت باید برای رهایی 31 مسافر ربوده شده تلاش های جدی را انجام دهد.
چند روز قبل ما با رئیس جمهور ملاقات داشتیم و آقای رئیس جمهور گفت که نزدیک به 7 میلیون دلار را مصرف کرده است تا این مسافرین آزاد شوند. تقاضای ما از هر دو رهبر این است هر قدر زود که امکان دارد در این راستا توجه خاص نمایند.
این در حالی است که اعتراض خانواده های مسافران ربوده شده هنوز نیز در شهر کابل ادامه دارد و آنان از حکومت می خواهند که برای رهایی این افراد تلاش های جدی را انجام دهد. کارشناسان اختطاف پی همه افراد ملکی از سوی مخالفان مسلح دولت را تغییر در تاکتیک جنگی آنان دانسته، از حکومت می خواهند که برای تامین امنیت شاهراها و مردم عام اقدامات لازم را روی دست گیرد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند در یک هفته گذشته در عملیات مختلف در این ولایت نزدیک به 30 مخالف مسلح دولت کشته و 45 تن دیگرشان زخمی شدند. شرح بیشتر در مورد در گزارش از احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
بعد از عملیات و درگیری های یک هفته در مربوطات ولسوالی های بلابلوک و پشرود ولایت فرا، نیروهای افغان مخالفان مسلح دولت هر دو از تلفات سنگین خبر می دهند. جنرال تاج محمد جاهد قماندان قلوردی ظفر در زون غرب امروز به خبرنگاران گفت در این درگیری در ولسوالی های بلابلوک و پشرود فرا 30 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و 45 تن دیگر زخم برداشتند.
تا 30 نفر طالبا کشته دارند که از جمله 19 نفر کشته در ولسوالی بلابلوک است و 28 نفر زخمی در بالا بلوک است. این مجموعا 30 نفر دشمن هم از بالا بلوک و هم از پشترود کشته شده است و 45 نفر هم زخمی شده است.
اما مخالفان مسلح دولت ادعا دارند که در این نبرد به نیروهای افغان تلفاتی وارد کردند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی مخالفان مسلح دولت معرفی می نماید به رادیو آزادی گفت در این درگیری بیش از 50 تن از نیروهای افغان را کشتند، ادعایی که مقامات امنیتی آن را نمیپذیرد. از سوی دیگر در ادامه ناامنی ها مدیر امنیت ولسوالی پشترود شب گذشته در شهر فرا از سوی افراد موتورسیکل سوار کشته شد. فضل محمد سمدیار قماندان امنی فرا میپذیرد که با وجود تدابیر آنها مخالفان مسلح دولت از خلاهای امنیتی استفاده میکنند.
اینا عموما از خلای پلیس، از نقاط ضعف پلیس یا نیروهای امنیتی اینا استفاده میکنند و نحوی از آنها اینا مرتکب این اعمال میشن.
دیده شود که تدابیر نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت ولایت فرا که فعلا مردم را نگران نمودند چقدر میتواند مؤثر باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید کودکانی که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک‌های فوری نیاز دارند. یونیسف خبر داده است که این کودکان آسیب دیده در معرض مبتلا شدن با بیماری کولرا و سایر بیماری‌های موسمی روبرواند. با آنکه یک هفته از زلزله ویرانگر نیپال می‌گذرد، هنوز هم باشنده‌های برخی از نقاط نیپال منتظر کمک‌های بشردوستانه‌اند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در مورد
صندوق بجوی کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف میگوید کودکانی که در اثر زلزله شدید در نیپال آسیب دیدند به کمک های فوری نیاز دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یونسف خبر داده که میگوید این کودکان آسیب دیده در مرض مبتلا شدن با بیماری کولرا و دیگر بیماری های موسمی روبروند. به گفته یونسف همچنان کودکان در 12 ولسوالی نیپال به غذا، آب آشامیدنی و دوا نیاز دارند. یونسف میگوید هر چه زودتر کودکان باید به زندگی عادی روزمره برگشته و خدمات اساسی برایشان فراهم شود. با اینکه یک هفته از زلزله ویرانگر نیپال میگذرد، هنوز هم باشندگان برخی از نقاط این کشور مانند منطقه سندوپلچک میگویند در انتظار کمک های بشر دوستانه اند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از بادری گری، زن 71 ساله نیپالی، نوشته که گفته است نه دولت، نه پلیس و نه کمک هیچ کسی به داد ما تا هنوز نرسیده است. یک باشنده دیگر منطقه سندوپلچک گفته است که به مشکل روز یک وقت غذا می خورند، آن هم اگر از زیر آوارها چیزی بیابند. مردم هنوز هم در سرکها بدون داشتن سرپناه شب را در بسیاری از نقاط نیپال سپری می کنند. حکومت نیپال یک بار دیگر خواهان کمک های بین المللی به آسیب زدگان زلزله کشورش شد. مینادرا رجال وزیر اطلاعات نیپال گفته است که هر چیز زودتر به 400 هزار خیمه نیاز دارند، در حالی که بر اساس ارقام نشر شده سازمان ملل متحد حدود 8 میلیون نفوس نیپال در زلزله آسیب دیدند. مقامات نیپال میگویند تا کنون تنها به 29 هزار نفر کمک صورت گرفته است. از سوی دیگر امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در نیپال میگوید بنابر خرابی راه‌ها تا کنون نتوانستند که به مناطق دوردست کمک بفرستند. والری هاموز برخی از نقاط دوردست نیپال را که در زلزله آسیب دیدند روز جمعه از طریق هلیکوپتر دیدن کرد. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 130 هزار خانه در زلزله نیپال تخریب شده است. یک زلزله ویرانگر هفته گذشته در نیپال جان 6621 نفر را گرفته و بیش از 14 هزار نفر دیگر را زخمی ساخته است. این بدترین زلزله در 80 سال گذشته در نیپال خوانده شده است.
گفت و شنود
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
رادیو آشنای صدای آمریکا هر روز پس از ساعت 7 شام روی همین امواج به نشرات آغاز می کند، اما با رادیو آزادی در همین موج مشترک متوسط 96 و FM 100.5 از 7 صبح تا 7 شام امرا باشید. شنوندگان عزیز، مطالب و گزارش های خبری این ساعت در اینجا پایان پیدا می کند. سحر لیوال ساعت 6:30 شام باز هم با دخترین رویدادهای خبری با شما خواهم بود، اما حالا دقایق باقی مانده ساعت به نشر برنامه هوای تازه که به میزبانی فروزان حبیبزاده تهیه شده است اختصاص یافته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با روزای صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب این هفته برنامه هوای تازه. در گزارش اول برنامه از نگرانی محصلین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد اعتبار اسناد تحصیلیشان با خبر خواد شدیم.
برامو سند نمیتی که مدار اعتبار باشد. تشویش همه روزه.
سند پانتونای خصوصی قابل اعتبار نیست.
به تعقیب گزارش در مورد فروش دیپلم و تشویش محصلین در این مورد تهیه کردیم که به نشر خواد رسید.
کسایی که اسناد چوکی میشینن درس میخوانن، وا میرن که چول فروشی در کاری فروشی میکنن، کسایی
با پول بسیار گزاف دیپلم از اونها خریداری کرده بودن و نام خود
جوانان گرامی، با گذشت چندین سال یکی از دستاوردهای کشور توسعه آموزش عالی و ایجاد پوانتون‌های خصوصی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی متعدد است. با وجود رشد چشمگیر مؤسسات تسهیلات عالی خصوصی، گاهگاه سر و صداهای در موارد مختلف این مؤسسات هم شنیده میشه. یکی از این نگرانی‌ها اسناد تحصیلی یا دیپلم محصلین است که آیا مانند اسناد پوانتون‌های دولتی قابل اعتبار خواهد بود یا خیر. بعد از هم توزیع نشدن دیپلم در رشته که از او فارغ شدن عنوان نموده میگفتند که برخی از پوانتون‌های خصوصی تنها ترانسکریپت یا مجموعه نمراتشان برایشان توزیع کردند که قابل اعتبار نبوده و در ادارات دولتی یا خصوصی هم به کار گماشتن نمیشن و به بورسیه‌های تحصیلی هم راه پیدا کردن نمیتونن. امین آقا محصل یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میگه با هزینه بالا دهی پوانتون‌ها تحصیلات پیش میبرن، اما یگانه تشویششان اعتبار اسنادشان است که در آینده موفق به دریافت وظیفه خواهد شدن یا خیر.
ما واقعا دمی تشویش هستیم که ما زمانی که 4 سال میگیریم اگزای میکنیم اگ درس میخونیم اگ زحمت میکشیم و بعد از او بر ما سند نمیتی که بسیار مدار اعتبار باشه و واقعا این تشویش همه روزه بر ما خلق شده میره دیگه نمیتونم چی بکنیم و ما از مقامات این خواست داریم که باید اقدام جدی بکنه تا ما این تشویش های روحی ما مرفوع شود.
سمیه فارغ التحصیل یکی از پوهنتونای خصوصی که مدت 2 سال میشه فارغ شده اما دیپلم خود به دست نیاورده میگه
ما این 2 سال شده که فارغ شدیم و تا حال ما خودم به سرنوشت هستم. بر ما تنها ترانسکریپت و نمرات ما را میتن، اما هر جایی که بختر اجرای وظیفه بریم از ما دیپلم میخواین. و از بعض دوستای ما که خبر دارن در پوهنتونای شخصی هستن با اونا تا حال ما ترانسکریپت و نمراتشون هم ندادن. تحصیلات خود کردیم، پول مصرف کردیم، اما تا حال به سرنوشت هستیم.
شمار دیگه از محصلین که در حال فراگیری تحصیلات عالی خود در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هستند با ابراز نگرانی از عدم اعتبار دیپلم، دریافت نکردن دیپلمشان بعد از فراغت و ادامه تحصیلات در کشورهای خارجی را چنین مطرح کردن گفتند.
میشم سعادت هستم یک تن از مؤسسه‌های پوهنتون شخصی. ما تشویش مهمی است که وقتی که از این پوهنتون فارغ شدیم از اینجا برای یک استاد به ما بود تمام استاد میچلید قابل استفاده است یا نه است. خب مخصوص ببینیم ترانسکریپت همین پوهنتون شخصی نسبت به دولتی خیلی سویش پایین است و ارزش زیاد ندارد، نه تنها پیش مردم بلکه در این دفاتر شخصی هم. فعلا دیگه ما بتانیم در ماستری خود در خارج بگیره اشتاشوش داره.
اسم من آهیده حسن یک از یونیسیتی سند پانتونای خصوصی قابل اعتبار نیست، چرا که دریافت قکاری را ندارم نسبت یکی یک نمالی دولتی را بخواهیم کاربرد داره ولی پانتونای خصوصی کاربرد نداره سند.
اسم من حشمت الله است، از ولایت بخونه رستم، محصل هستم فعلا دیگه. بعضی پانتونا هست که دیپلومشان اعتبار داره ولی بعضیشان هست در وزارت تحصیلات علی ثبت نشده و همو درجه عالی درس نمیده، از اون خاطر دیپلومایشان خرید فروش هم میشود. بعضی مردم هستن که اعتبار نمیکنه والا این پانتونا.
دلیل تأخیر در توزیع دیپلم و ترانسکریپت محصلین پوهنتون‌های خصوصی در چیست و آیا اسناد این مؤسسات قابل اعتبار خواهد بود؟ از عبداللطیف روشن رئیس پوهنتون خصوصی باختر پرسیدیم، در پاسخ چنین گفت:
اصلا اگر از پوهنتون دولتی یا از پوهنتون خصوصی یا شخصی فارغ میشن با عین امتیازات اونا فارغ میشن. ولیکن ترانسکریپت پوهنتون برشان میتن دیپلم وزارت تحصیلات عالی یا مسئولیت وزارت تحصیلات عالی است که مساعدشان پاس شدن و شاید نزدیکات دیپلم ها پوهنتون شخصی هم توزیع بده. بعضی محصلینی که از ما فارغ میشن اگر دیپلم ما ترانسکریپت برش میتن و بدون از بعضی اسنادایی که دیگه در اون داشته، مثلا پروفشنال دیگری سرتیفیکیت میگن که یک دیپلم موقتی تا که یک دیپلم اصلی برشان میتن ما برشان میتن تا مشکلاتشان حل شون.
داشتن دیپلم به خاطر ادامه تحصیل چقدر مهم بوده و آیا با گرفتن تنها ترانسکریپت میشه که تحصیلات از طریق بورس‌های فولبرایت به خارج از کشور پیش برد؟ سوالی است که از آقای یقین کارشناس امور فرهنگی سفارت آمریکا در افغانستان پرسیدیم، او در پاسخ چنین گفت:
در این بخش ترانسکریپت و دیپلم هر دوی هم با هم نیازمندی است. دیپلم ها برای ما چی پوهنتون های داخل افغانستان چی بیرون از او در منطقه و پوهنتون های دولتی و خصوصی به ما فرق نداره، ولی باید برای اینکه پوهنتون ها بر شخص دیپلمش داده باشه و بر ما نمایندگی باشه که شخص واقعا لیسانس فعلا هست، نیازمندی است که از وزارت تحصیلات عالی و وزارت امور خارجه افغانستان تاییدی داشته باشه. در جریان ما هستیم که در سالهای 2-3 سال آخر پوهنتون های های خصوصی ایجاد شده که بعضی از اسنادهای تحصیلی رو نمیتونن به دست بیارن. متاسف هستم از او و ما انتظار ازی داریم که در سال بعدی ان شاء الله که کسای اپلای میکنن این مشکل حل خواهد شد. و فعلا هم از در حدود 30 دانشگاه های خصوصی که در دولت افغانستان ثبت هستند و وزارت تحصیلات عالی امتحان از دیپلم شانه میته و ترانسکریپت شانه تایید میکنه، فعلا ما پذیرفتیم در چی در سالهای گذشته و چی در امسال.
راهی وزارت تحصیلات عالی شده ایم و در مورد اینکه چرا توزیع دیپلم مؤسسات خصوصی به کندی پیش میره و آیا اسناد این مؤسسات قابل اعتبار خواهد بود، از عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی پرسیدیم. او گفت:
ما جلسات متعدد در این رابطه در سال گذشته و امسال هم داشتیم که ما بتانیم که به تعداد زیادی از دیپلم ها را چاپ بکنیم که خوشبختانه پروسیش در حال تکمیل شدن است که پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی هم برای منبعی که میخواهد که دیپلم ها را چاپ بکنن در یکی از کشورهای اروپایی و به طور مثال در آلمان، ما بتانیم که این دیپلم ها را چاپ بکنیم که بیشتر از 550,000 قطعه دیپلم خواهد بود و هر چیز زودتر در دست ما قرار بگیره. ما این پروسه را کارهای مقدماتیش یعنی آماده شده و در این زمینه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی آمادگی های خود دارن و همچنان خود ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که در واقع وزارت تحصیلات عالی است کارا را پیش میبریم. از این جهت ما رنگش انتخاب کردیم و با وزارت تحصیلات عالی یکی از کارهای بسیار مهم می است که بتانیم برای شاگردای کسایی که در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی دیپلم برشان توزیع بکنیم.
آقای نوربخش در ادامه سخنانشان گفت: هر سندی که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به محصلین توزیع میکنند با تایید وزارت تحصیلات عالی افغانستان قابل اعتبار می باشه.
ما در قسمت ترانسکریپت کنم مشکل نداریم. کارایشون بسیار با سادگی یعنی همون چیزی را که ایجاب میکنه تکمیل میشه. آن چیزی را که اسناد یک محصل جوان ما که وقتی فارغ میشه از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی سند ضرورتی را که وجود داشته باشه یا تصدیقی که ریاست عمومی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با توجه به مشکلی که خود محصل می داشته باشه فارغ ما این کارا را انجام داده و ترانسکریپت برشان داده میشه و از محل به حساب فراغتشان صورت میگیره و به می خاطر است که ما سهولت‌های فراوانی در قسمت آماده ساختیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و از موضوع اعتبار اسناد تحصیلی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی آگاه شدیم. اما موضوعی که از گذشته ها وجود داشته ساختن و فروش دیپلم جعلی است که این مسئله نگرانی محصلین بیشتر ساخته. قرار گزارش ها که شاید شما هم در جریان باشین، چند پیش یکی از انستیتوت های خصوصی به گونه غیر قانونی دیپلم دواسازی را به فروش می رسانید که دستگیر شد و به جرمش هم اعتراف کرد. مروه مسعود، محصل یکی از پوهنتون های خصوصی هم که چند پیش شاید خرید دیپلم جعلی توسط یکی از وکلای پارلمان بود، چنین میگه:
من خودم شنیدم که یکی از کسایی که در پارلمان خود را شاید انتخاب کرده بود، چون خودشان تحصیل نکرده بودند، دیپلم یک محصل دیگه را که اونا در جرمنی فکر کنم یا در ژاپن تحصیل کرده بودند با پول بسیار گزاف دیپلم از اونا را خریداری کرده بودند به نام خودشان. مردم عادی دولت نمیتونه که به شکل یک اقدام نماید.
خدیجه، کارمند یکی از دفاتر دولتی، میگه جوانانی که تحصیل کردن و فارغ میشن کار پیدا کردن نمیتونن، اما اشخاص زورمند و واسطه دار با خرید دیپلم جعلی در پست های بلند در دفاتر دولتی و شخصی مقرر میشن که واقعا جفا بعد جوان تحصیل یافته کشور است.
همه دیپلم‌ها که فروخته میشن اثر بد بسیار بالای جوانای ما داره، چرا که کسایی که هستند در چوکی میشینن درس میخوانن و میرن که چوله فروشی در کاری فروشی میکنن، کسایی دیگه که میرن از خارج دیپلم میگیرن یا در پاکستان جلی جور میکنن، مثلا وکیل میشن، وزیر میشن، زیادترشان استادایشون جلی است.
ایجاد انستیتوت های خصوصی و نبود توجه دولت به فعالیت اونها راه جهل و تقلب دیپلم باز کرده. این سخنان خیال محمد، اصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی است که در مورد فروش دیپلم میگه:
اینجا دیپلم های بسیار آسان جور میشه. مشکل در کجاست که اگر شما در هر کوچه قابل ببینین یک انستیتوت تعلیمات عالی جور شد، ما خوش بشیم که چه قضیه شده، لیکن مشکل چی است که اگه اداره قوی باشه که سر از جام یک نظارت داشته باشه. ما در کمتر تعمیل دست میخوانم نامشنا میگیرم. سال گذشته تقریبا در حدود 8 نفر استاد ما را کشید، چون وقتی که اسناد را دید کل جالب بود.
زمانی که با عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان این موضوع را مطرح کردیم، با تایید سخنان جوانان گفت:
تنها منبع مرجع توزیع کننده برای دیپلم وزارت تحصیلات عالی و پوهنتونای ماست که یک پروسه را تکمیل میکنن. خب 10 سال پیش یا بیشتر از او موارد وجود داشت، فقط در سال گذشته یکی دو مورد دیده شده و یا ای که در سالهای گذشته چندین مورد دیده شده، شناسایی شده و به پنجه قانون سپرده شده.
آقای نوربخش در ادامه افزود که وزارت تحصیلات عالی پروسه را تحت تعقیب قرار دادند که چنین افراد شناسایی کنند و برای که از جهل و تقلب جلوگیری صورت بگیره، چاپ اسناد تحصیلی یا دیپلم در خارج از کشور مد نظر گرفتن که دارای کد مشخص می باشه.
ما در این زمینه بسیار جدی هستیم. افراد و اشخاصی که به چنین کار به اصطلاح دست میزنن، طبعا چنین امنیتی در این زمینه دستاوردهای دارن و در این قسمت با جدیت تمام ریاست عمومی مسئولان وزارت تحصیلات عالی زمانی که این پروسه را به طور مثال از خود پوانزه دیپارتمنت و بالاخره مدیریت تدریسی یعنی آغازش است تا زمانی که به وزارت تحصیلات عالی و ثبت اسنادی که وجود داره این تکمیل میشن و در این زمینه ما بسیار شدید یعنی کارهای خود داریم. به همین خاطر است که چاپ دیپلم بر مؤسسات تحصیلات تولی دولتی ما و خصوصی ما باید در کشورهای پیشرفته جهان از یک اعتبار بالای برخوردار باشه که دارای یک کد است.
جوانان عزیز، مطالب این هفته برنامه هوای تازه به پایان رسید، اما با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین برنامه را خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند حافظ و ناصرتون.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.